بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد ثم التحية والثناء على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وابنائهما اجمعین لا سیما بقیت الله فی الاردین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عرض تسليت بمحضر امام زمان ارواحنا فدا صلواتي اهدا بفرمايد با کسب اجازه از سروران معظم بنده دقایقی رو مصده میشم و درس پس میدم مسار صدیقه طاهره سلام الله علیها انشالله حضرت به محفل و جلسه ما نظر رحمت و رأفت داشته باشند صلوات دیگری مرحمت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وجود مقدس ختمی مرتبت آقا رسول الله وقتی که به پیامبری مبعوث شدند 3 سال دعوت ایشان دعوت مخفیانه بود و بعد از 3 سال خدای متعال دستور داد که و انذر عشیرتک الاقربین پیغمبر باید دعوت خودت رو علنی کنی و نقطه شروع این دعوت علنی این است که اول باید اقربا نزدیکان و خیشاوندان خودت رو دعوت بکنی و پیغمبر یک قضایی ترتیب دادن خیشاوندان و نزدیکان خودشون رو دعوت کردند و اونجا ابراز کردند بعثت و نبوت خودشون رو و گفتند که من از طرف خدا به پیامبری مبعوث شدم، آیا کسی هست که به من ایمان بیاره و جانشین من باشه؟ امیرالمومنین 12-13 ساله عرضه داشتند که یا رسول الله من به شما ایمان میارم. بار دوم بار سوم که این اتفاق افتاد و تنها کسی که از فامیلهای پیغمبر به پیامبر ایمان آورد امیرالمومنین بود، حدیث یوم الدار. و اونجا در روز اولی که پیغمبر دعوت خودشون رو علنی کردند پیغمبر فرمودند که ان هاذا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، یعنی اولین روزی که پیغمبر تازه شروع کرده میخواد ابراز بکنه بعد از این جلسه هم قراره بره بقیه مردم رو دعوت بکنه، نقطه شروع دعوت علنی پیغمبر با ابراز وصایت و خلافت امیرالمومنین بوده. 20 سال میایم جلوتر، در طول این 20 سال مکرر پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان امام جامعه، حاکم جامعه، خلیفه و وصی بعد از خودشون معرفی کردند و نقطه اوج این معرفی روز عید قدیر در مقابل بیش از 100,000 نفر پیغمبر فرمودند که من کنت مولا فعلیم مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله، هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست، خدایا دوستداران علی رو دوست بدار، با دشمنان علی دشمن باش، یارانش رو یاری کن. این هم نقطه اوج این معرفی. باز یه 60-70 روز که بیایم جلوتر، حدود 4-5 روز قبل از این که پیغمبر از دنیا برند، پیغمبر دوشنبه از دنیا رفتند، 5 شنبه پیش از رحلتشون او داستان معروف رو فرمودن که ایتونی به کتفم و قرطاس، به تعبیر من یه قلم و کاغذی بیارید براتون یه چیزی بنویسم که لن تزلو ابدا، تا قیام قیامت گمراه نشید. که اینا فهمیدن پیغمبر میخواد همون مطلبی رو که روز اول دعوت علنی خودش بیان کرده، همون مطلبی رو که 60-70 روز پیش در روز عید قدیر بیان کرده، همون مطلبی رو که بارها و بارها در طول این 20 سال ابراز کرده پیغمبر میخواد به تعبیر من ثبت رسمی کنه، میخواد محضری ثبت بکنه. که دومی گفتش که صحیح بخاری میگه گفت قد غلب علیه الوجع، درد بر پیغمبر غلبه کرده و نعوذ بالله پیغمبر متوجه نیست چی داره میگه. منابع ما که تندتره، علامه مجلسی می نویسد که دومی برگشت گفتش که ان الرجل لیهجور، مؤدبانش اینه که پیغمبر داره هذیان میگه، نعوذ بالله. پیغمبری که قرآن میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر هیچی از خودش نمیگه، از سر هوا و هوس هیچی نمیگه. پیغمبر حق نداره چیزی به دین اضافه بکنه. تو آیات دیگری میفرماید که پیغمبر اگه بخوای از خودت یه چیزی بگی، چیزی به دین اضافه کنی، ما رگ گردن تو رو قطع میکنیم. بعد این پیغمبر رو گفتن که درد بر او غلبه کرده، او متوجه نیست چی داره میگه. جر رو بحث شد بالا سر پیغمبر به هم ریخت. بعد یه ذره که آرام شد، بعضی اومدن مثلا تکریم کنن، دلجویی کنن، گفتن آقا میخواد یه چیزی واسه تون بیاریم بنویسید، یه کسی یه چیزی گفت. آقا فرمودن بعد از اینکه این توهین رو کردید، حالا بیارید و من بنویسم. بازم هر کی هر چی باشه میگه که پیغمبر تو اون حالتی که خودش متوجه نبود چنین چیز دیگه فایده ای نداره. که ابن عباس از این ماجرا یاد میکنه به نام رضیت و یوم الخمیس، مصیبت پنج شنبه. پیغمبر دوشنبه صبح از دنیا رفتند، 3-4 ساعت بعد، 2-3 ساعت بعد، مردم انصار، کسانی که اصالتاً برای شهر مدینه بودند، اینها در سقیفه بنی ساعده، خیلی جزئیات رو دارم رد میکنم دیگه، اینها در سقیفه بنی ساعده، یه جایی که مسقف بوده، مثلا یکی شبیه آلاچیق بزرگ، اینجا جمع شدند برخلاف دستورات پیغمبر برای جامعه اسلامی بعد از پیغمبر تعیین تکلیف کنند که چه کسی حاکم جامعه باشه. حالا من یه چیزی شنیدم از خود آیت الله جاودان، نشنیدم، یه نفر نقل کرد که میگفت که آیت جاودان خب مسلط به تاریخن، ایشون وصی تاریخی علامه عسکری ایشون، که خود آجا میفرمودن که علامه عسکری که در بیمارستان بودن دست منو صف گرفت، گفتم ازت یه چیزی میخوام، باید قول بدی، تعهد بدی. من ترسیدم چی میخواد بگه. گفت باید قول بدی این راهی که من تو تاریخ شروع کردم و تو ادامه بدی. گفتم تو تعبیر ما هم یه زوری پیچوندیم و رد کردیم، و چون میدونستیم ایشون داره چه کارهای بزرگی میکنه و البته آثار خود ایشون هم خیلی آثار قابل استفادهیه، به خصوص مرتبط با این ایام کتاب دختر پیامبر ایشون به شدت خواندنیست. شون از ایشون نقل کردن که میگفتن انصار چون میدانستند یه عده نقشه کشیدن برای جامعه بعد از پیغمبر، نمیخواستن فعلا یه حاکمی انتخاب کنن و هیچ بعید نیست که میخواستن که ولایت و خلافت رو، خلافت و حکومت رو تحویل به امیرالمومنین بدن. حالا به هر ترتیب انصار جمع شدن خلیفه تعیین کنن. خبر رسید به اولی و دومی و ابو عبیده جراح. جراح هم یعنی گورکن، قبرکن. گفتن چه نشستید که اونا دارن خلیفه تعیین میکنن. اینا کی بودن؟ اینا مهاجر بودن، کسانی که از مکه خانه و کاشانه خودشون رها کردن، مهاجرت کردن به مدینه. اون انصار هم که اصالتاً برای مدینه بودن، با اینها خونه هاشون رو تقسیم کردن، نصف کردن، و هر دوشون در آیات قرآن در سوره حشر مورد تأیید و تکریم خدای متعال هستن، هم اونایی که خونه و کاشانهشون رو رها کردن و هم اینایی که پذیرایی کردن از اونها. این 3 نفر اومدن گفتن که به به چشممون روشن، شما دارید خلیفه تعیین میکنید. گفتن بله، ما انصاریم، ما به شما جا دادیم. این 3 نفر، ظاهرش 3 نفره، این 3 نفر گفتن که شما انصار انسانهای خوبی هستید، شما خدمات بزرگی برای آقا رسول الله و اسلام داشته اید، اما ما مهاجریم و انصار یارای تقابل با مهاجرین را ندارد. تو انصار سه گروه بودن، دو تا قبیله بودن، اوس، خزرج. خزرجی ها خودشون دو گروه بودند، خزرج بزرگ و خزرج کوچک، که هر کدومشون یه نماینده داشتن. و بیشترین احتمال این بود که بزرگ خزرج کبیر سعد ابن عباده بشود خلیفه. خیلی عجیبه که طبق نقل ها، که این نقل خود خلیفه دوم داره نقل میکنه، میگه ما گفتیم که اینطوریه، اینا گفتن که خب حداقل یکی، خیلی راحت قبول کردن، گفتن حداقل یکی از شما بشود امیر، یکی از ما بشود وزیر، منکم امیر و مننل وزیر. یا آقای دومی گفتش که نه، دو شمشیر در یک غلاف نگنجد، دو پادشاه به تعبیر امروزی در یک اقلیم نگنجد، باید یه دونه خلیفه باشه و از ما. کی باشه؟ این گفت شما بفرمایید، این گفت شما بفرمایید. یا من گفتم که آقای ابوبکر دستتو بیار جلو بیعت کنیم، بیعت کردیم و بقیه هم اومدن بیعت کردن، به جز یه بخشی از خزرج کبیر که اینا بیعت نکردن. و آقای دومی گفتش که این فلان فلان شده رو له کنید زیر دست و پا. اینو کشیدن بردن، شد خلیفه. راه افتادن تو کوچه به سمت مسجد، هر کس رو میدیدند میگفتن فهمیدی چی شد؟ نه چی شد؟ فلانی شد خلیفه. ای مبارک باشه، بیا بیعت کنیم. دست رو میکشیدن خیلی جاها به زور به اجبار، این میشد بیعت. با سلام و صلوات وارد مسجد شدن، از همه بیعت گرفتن و ادامه ماجرا که وقت ندارم بگم. توی اینجا دو تا اتفاق نقل شده از امیرالمومنین. یکی این که وقتی سقیفه تشکیل شد، آمدند به امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتند که علی چه نشستی که مردم و جامعه اسلامی نشسته اند و دارند برای خودشون خلیفه انتخاب میکنن. خب ما معتقدیم که انتخاب امام اصلا انتخاب مردم نیست، اصلا به ید ناس نیست، دست مردم نیست. امام رو خدای متعال خودش منصوب میکنه، حتی پیغمبر منصوب نمیکنه. پیغمبر آن کسی را که خدا منصوب کرده است ابلاغ میکنه. مردم اصلا، مردم میخوان رئیس جمهور انتخاب بکنن، میگن آقا ترکا به ترک رای بدن، لورا به لور رای بدن. اون یکی میگه من 200 تومن میدم، میگه باشه به تو رای میدم. اون یکی میگه من 210 تومن، میگه خب باشه به تو رای میدم. انتخاب های مردم این شکلیه. علاوه بر این که ویژگی های امام معصوم دارد که اصلا مردم هر چقدر هم رشد بکنن نمیتوانند اون ویژگی ها رو کشف بکنند. ویژگی عصمت برای چه کسی قابل کشفه؟ تو به دست مردم نیست. انتخاب کردن، آمدن به پیش امیرالمومنین گفتن چه نشستی که دارن خلیفه انتخاب میکنن، شما هم بیا، شما هم بیا. اتفاقا تو همون جلسه سقیفه نوشتن که یک کسی، شاید زید ابن ارقمه، میگه در این جمع در میان مسلمانان کسی هست که اگر او وارد این کارزار شود کسی یارای تقابل با او را ندارد. همه تون میدونید که پیغمبر کیو معرفی کرد و اگه او بیاد همه باید به او رأی بدن. گفتن علی چه نشستی که مردم جمع شدن دارن خلیفه انتخاب میکنن، تو هم بیا دیگه. حضرت فرمود که علینا به جهاز رسول الله، پیغمبر دستور داده است که من تا زمانی که از کار تجهیز پیغمبر، غسل و کفن و دفن پیغمبر فارغ نشدم به کار دیگری نپردازم و امر پیغمبر بر من مطاعه، من باید اطاعت بکنم. گذشت یه چند دقیقه بعد، مثلا نیم ساعت یه ساعت بعد، گفتن علی فلانی خلیفه شد، انتخاب شد. نوشتن که امیرالمومنین یه بیلی بیلچه‌ای دستشون بود، داشتن قبر مطهر پیغمبر رو میکندن و آماده میکردند. به حضرت وقتی خبر دادند که فلانی خلیفه شد، حضرت این بیل رو کوبید تو زمین و اخذ به طرف المسحات، گرفت این رو تو دستش و این آیه قرآن رو خوند که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی مردم آیا خیال کرده اند همین که بگویند ما مؤمن شدیم، ما مسلمان شدیم، ما مؤمن هستیم، همین کافیه و اینا امتحان نمیشن؟ اینها نباید سنت ابتلا و آزمایش درشون جاری بشه؟ همین به زبان گفتن ما مؤمن شدیم تموم شد؟ نه خیر، تازه باید امتحان بدن، تا تازه باید سنت ابتلا و آزمایش در اینها جاری بشه. یعنی حضرت میخواد بفرماید که ماجرای بعد از پیغمبر و رفتن به سمت امام یک امتحان و ابتلای الهی بود، سنت امتحان و ابتلایی که از اساسی ترین سنت‌های خداست. شاید سابقا گفتم محضرتون، ما یه جمعی بودیم، مثلا یه هر روز یه صفحه قرآن میخوندیم، میگفتیم هر کسی یه دونه دعا بکنه بعد از قرآن خوندن، هر کی یه دعایی میکرد. رسید به یه کسی، این گفتش که خدایا ما رو کلن امتحان نکن. یو همه خندیدن، مثلا نمیشه که. بعد خودش هم خندید، گواره نمیشه. یعنی خود اون جمع همه متفتن بودن، همه متوجه بودند که این که خدایا ما رو کلن امتحان نکن و ازمون امتحان نگیر و ما رو هیچ گونه آزمایش نکن، این توقع غلطی است. چرا؟ چون اصلا ما وارد این دنیا شدیم که امتحان بشیم، که عیار ما معلوم بشه بر اساس اون عیاری که داریم یا وارد جهنم بشیم یا وارد بهشت. سوره ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا خدا شما رو آفریده که ببینه کی بهتر عمل میکنه، کی بهتر تو این امتحانات نمره بالاتری میگیره. اگر کسی رفوزه شد وارد جهنم میشه، اگر کسی نمره 10-11 گرفت و نمره قبولی رو گرفت ولی با 10-11 میره تو طویله بهشت، اگر کسی هم نمره بالا گرفت میره پینت هاوس بهشت. اساس ورود ما در این عالم برای این است که ما امتحان بشویم و امتحان بدهیم و نمره قبولی بگیریم. حالا تو این امتحانات بله ممکنه کسی بگه که خدایا من رو با مسائل اقتصادی منو امتحان نکن. یه خواسته است دیگه، یه دعاست. ممکنه این دعا مستجاب بشود و ممکنه مستجاب نشود. یا اینکه یه کسی بگوید که خدایا من رو با بچه‌م امتحان نکن. ممکنه مستجاب بشه، ممکنه نشه. کسی میگه خدایا من رو با پدر و مادرم امتحان نکن. ممکنه بشه، ممکنه. اما اینکه خدایا کلن منو امتحان نکن، اگه قرار بود امتحانت نکنم که وارد این دنیا نمیشدی. حالا تو این امتحانات مختلف بله، مثلا امتحان با فرزند خیلی امتحان سختیه، خیلی امتحان سختیه، بالاخره ولی امتحانه. بعضی از اهل معرفت میگن سخت‌ترین امتحان‌هایی که افراد در طول تاریخ در اون امتحان رفوزه شدن و نمره قبولی نگرفته اند، امتحان نسبت به ولایت ولی خداست. امتحان‌های مختلفی افراد میدن دیگه، اما این که باید تبعیت محض از یک ولی خدا داشته باشند، این اون امتحانیه که در طول تاریخ نگاه میکنیم خیلی رد شدند. شاید بشه گفت که شیطان اساساً امتحان شد نسبت به ولایت آدم و باید ولایت آدم را میپذیرفت و بر او سجده میکرد، چون ولایت را نپذیرفت رد شد و رفوزه شد. در طول تاریخ هم فرعون ها و نمرود ها و همه اینا همینن دیگه، ولایت اون ولی خدا را نپذیرفتند و در قعر جهنم خواهند بود. در دوران پس از پیغمبر هم همینه. امتحان مردم اینه که همه باید تابع محض امیرالمومنین صلوات الله علیه باشند، اما ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه. مردم بعد از پیغمبر مرتد شدند، در این امتحان رد شدند، رفوزه شدند، به جز 3 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد. حالا بعضی نقل ممکنه تعداد بیشتری هم بگه. بعد راوی میگه سوال کردم، گفتم آقا عمار چی؟ حضرت فرمود عمار هم یه جایی ذره، عمار خیلی فوق العاده است، عمار سند حقانیت امیر المومنین در جنگ صفینه. اما این امتحان های این شکلی، بعد اینا چهارشنبه پیغمبر رو دفن کردن شبانه و پنجشنبه بنابر قول مشهور هجوم به بیت وحی صورت گرفت، رد شدن مردم. همونهایی که مشارکت کردن که اینها خبیث‌ترین افراد بودن، همونهایی که بی تفاوت بودن و تماشا کردن، اونها هم رفوزه شدن. حالا عرض من، کل عرض من اینه که ببینید این کسانی که در این امتحان ها رد شدن همشون نماز می خواندن، روزه می گرفتن، خمس می دادن، حج می رفتن، جهاد می رفتن، اما در این امتحان خاص نمره قبولی رو دریافت نکردن. الحمدلله که ما در این مجالس حضور داریم، الحمدلله که ما این ظواهر رو رعایت می کنیم، اما ممکنه یکی از فریبهای شیطان برای ما این باشه که خب تو که آدم خوبی هستی، تو که دیگه، تو اگه نخوای یار امام زمان باشی کی میخواد باشه؟ یا تو جزء 313 تا نباشی دیگه مثلا جزء 1000 تا هستی دیگه. ممکنه به این صراحت نباشه، ولی ته دلمون یه الحمدلله یادم ممکنه یه شکل خاصی بگه که یعنی انگار من از خودم خیالم راحته. با یه کسی صحبت میکردم، آدم حزب‌اللهی مذهبی هیئتی، یه صحبتی شد گفتش که حاجی من نفسم رو کشتم، خدا من انقدر ترسیدم. همین که انقدر محکم میگی نفسم رو کشتم، یعنی نفستو نکشتی. انقدر راحت آدم بیاد بگه و خیالم راحته. مؤمن نسبت خوب خودش باید زنین باشه که نکنه من راهم غلطه، نکنه من هی خودشو بازنگری کنه. و ممکنه که این رعایت ظواهر تا زمانی باشد که ما هنوز اون امتحان سخته رو ندادیم، ما هنوز اون امتحان اصلیه رو ندادیم و باید خودمون رو آماده بکنیم برای امتحانهای سخت دوران آخر الزمان که ممکن این امتحانات گرفته بشه از ما. یهو تا دیروز حزب اللهیه، تا دیروز انقلابیه، تا دیروز هیئتیه. آقا نمونهاشو دارید فراوان میبینید دیگه، دونه به دونه به دونه این ریزش ها داره رخ میده. چرا؟ چون احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. چون ممکنه ما هنوز اون امتحان اصلیه رو نداده باشیم و باید خودمون رو چجوری خودمون رو آماده کنیم. راه ها زیاده، اصلی ترین راه اینه که گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. دست به دامن خدای متعال باشیم، دست به دامن حضرات معصومین باشیم. شام غریبان صدیقه طاهر است. بگیم بیبی جان، زبان حال خودم، بیبی جان من عرضه ندارم در این دوران تو وادی دین باقی بمونم، مگر اینکه شما منو نگه هم دارید، مگر اینکه شما منو نگه هم دارید. طبق نقل مشهور پنج شنبه هجوم رخ داد، نزدیک 3 ماه صدیقه طاهره در بستر یا حداقل اون بخش پایانی عمرشون در بستر و مثل امروزی به شهادت رسید. میخونم براتون روزا رو، من یه اشاره بکنم. هم دیگه یه کاری کردن که زن و شوهر شرمنده هم دیگه شدن. خدا نیاره مرد شرمنده زن و بچهش بشه. مردی که غرور داره، مردی که غیرت داره، مردی مثل امیرالمومنین که ابرمرد عالمه. این ایام بود دیگه، گفت فاطمه جان شرمنده هم که خانه امنی نداشتی، من باید امنیت خونه رو تأمین میکردم. فاطمه زهرا هم شاید فرموده باشن که علی جان شرمنده هم حمایت من بی نتیجه بود، خیلی تلاش کردم که تو رو نبرن، من همه تلاشم رو کردم که این اتفاقات رقم نخوره. و ریسمان را باز می کردم اگر قنفوز نبود. و یه کاری کرد که دیگه علی دستم کوتاه شد. ریسمان را باز می کردم. اومدیم آقا شام غریبان حضرت زهرا دیدی عزیز از دست میدیم، میگیم بریم شام غریبانش، تو خونش هم باشه میگیم بریم، حاضر باشیم، حضور داشته باشیم، عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. و فاطمه جان همسایه ها به مجلس ختمت نیامدند. بیبی جان ما اومدیم، ما همشب اومدیم برای شما مجلس ختم بگیریم. بیبی جان ما پدر مادر خودمونم بمیرن، یه سال دو سال سالگرد میگیریم، تموم میکنیم، اما تا عمر داریم میخواییم برای شما اقامه اعضا کنیم. همسایه ها به مجلس ختمت نیامدند. من ماندم و همین دو سه تا بچه های تو. من ماندم و همین دو سه تا. امشب بود که بچه ها مردم جمع شدن میخواستن تشییع بکنن حضرت زهرا رو. مولا فرمودن که تشییع فاطمه به تأخیر افتاده، برید خونه هاتون. رفتن منزلشون، مولا شبانه شروع کردن به غسل فاطمه زهرا، چون سفارش فاطمه و دستور فاطمه بوده که غسلنی باللیل و دفنی باللیل و کفنی. و پیغمبر فرموده بود که یا علی انفذ ما امرت که بهی فاطمه، هرچی فاطمه گفت اینها رو رعایت کن. و بچه ها فرمود مولا که بچه ها آروم گریه کنید، ما نمیخوایم دشمن شاد بشیم، نمیخوایم کسی با خبر بشه. ها شروع کرد، گفت باران گل اینجوری دیا گل، گفت باران ضرر دارد برای یاس سالم. گلی که سالم باشه بارون بباره این گل خراب میشه، له میشه. گفت باران ضرر دارد برای یاس سالم، اینها چگونه یاس پرپر را بشویه. اینها چگونه یاس پرپر را بشویند. یه مرتبه دیدن که امیرالمومنین دست از غسل کشید، هی میگه آه فاطمه، آه فاطمه، آه. گفتن آه چی شد؟ آروم خودتون. گو الان دستم رسید به بازوی ورم کرده فاطمه. فاطمه تو اینا رو از من پنهان کرده بودی. فاطمه جان شب جمعه است، یه زیارتی سید الشهدا. گو بریز آب روان اسما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا زوجة ولی الله یا ام الائمة النجبا. بریز آب روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته. چرا آهسته؟ ببین بشکست بازویش، ببین نیلی شده رویش، بریز آب روان رویش، ولی آهست. اما خودشون به ما یاد دادن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بگیم آجان هر طور بود، با هر زحمتی بود، غریبان هم بود، فاطمه تو غسل دادی، کفن کردی، دفن کردی. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ملغن سلاس بلا غسل ولا کفنی، سه روز بدن عزیز فاطمه روی زمین کربلا بدون غسل و کفن. کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. السلام علی و علا علی ابن حسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین.
صدیقه طاهره و سید الشهدا سلام.